جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. نفوذ به صورت کوتاه مدت ماهیتی مستقیم و سریع داره و نیازمند واکنش سریع و نظارت قهری است، و به صورت بلند مدت ماهیتی نرم و زمانبر که بیشتر نامحسوس و چند لایه است. باید توجه داشت که نفوذ بیشتر لایه‌ای و بدون به جا ماندن ردپا از عوامل اصلی، ارکان امنیت ملی را هدف قرار می‌دهد. آنچه شاخصه‌های آرمانی نظام جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شوند، مانند استقلال همه‌جانبه، خودباوری و عزت، استیفای حقوق ملت در پرتوی مصالح ملی، اعتقاد راسخ، امور عبادی و ارزشی، روحیه جهادی، مقاومت اسلامی، وحدت و برخلاف مسیر تسلط دشمنان است و این نقطه تلاقی محل شناسایی نفوذ است که باید همواره رصد و با ایدئال‌ها سنجیده شود. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شدید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. با فصل چهارم این برنامه در خدمت شما هستیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. خانم دکتر معصومه نصیری، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر حسین افراخته، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و رسانه هستند و در این برنامه در مورد علوم شناختی و مهندسی سیاسی صحبت می کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خدا، برای خدا و به یاد خدا، خدایی که همین نزدیکی است. عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان همراه و همیشگی برنامه ساعت 24:01. صدای بنده را از رادیو گفتگو میشنوین. ما با فصل چهارم این برنامه در خدمت شما هستیم. در فصل چهارم، همونطور که در برنامه های پیشین هم بارها تکرار کردیم، مبحث علوم شناختی، ساختارسازی و رفتارسازی رو مورد بررسی قرار میدیم. هر برنامه در ساحت مشخص و معینی که بتونیم یک جمع‌بندی و برآیندی داشته باشیم درباره اینکه ساختارسازی و رفتارسازی چگونه در ساحت‌های علوم شناختی معنا میشه و فهم میشه. در خدمت آقای دکتر حسین افراخته هستیم. آقای دکتر، خیلی خوش آمدیم به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. خوشحالم که در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. و در خدمت آقای دکتر علیرضا داوودی هستیم. آقای دکتر، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما آقای دکتر افراخته و همه مخاطبین عزیز سلام و ادب داریم. خدمت شما.
در برنامه امروز قرار هستش که موضوع علوم شناختی و مهندسی سیاسی رو مورد بررسی قرار بدیم و قرار هست 4 ساحت تفاهم، تعارض و تعادل سیاسی و البته تقارن فرهنگی رو مورد بررسی قرار بدیم، نسبتش رو با مباحث علوم شناختی مورد واکاوی قرار بدیم. آقای دکتر داوودی، اول بررسی بکنیم ببینیم که این مهندسی سیاسی جامعه چطور رقم میخوره؟
ببینید، ما در حوزه سیاسی وقتی که خب البته دخیل کردن مباحث شناختی در حوزه سیاسی یه ظرافت هایی داره و از یه ساحت هایی پیروی میکنه که قاعدتا در فضای نرم و حالا یومیه شاید خیلی از افرادی که خودشون صاحب نظر در این حوزه میدونن نگنجه، اما بالاخره اونجایی که فراورده و ظهور و بروز پیدا میکنه شما بخواهید یا نخواهید این مباحث درش وجود داره. ما صحبت از 3 گام میکنیم. گام اول بحث در واقع ساماندهی سیاسی است. گام دوم سازماندهی سیاسی است که هر دوی اینها رو هم یه نهایتا میگن مهندسی سیاسی در یه جامعه اتفاق افتاده. زمانی که میخوان این رو به تعبیر منفی ازش یاد کنند میگن مهندسی سیاسی، یعنی اینکه شما در جامعه قدرت ندارید، در یک مسیر شما رو قرار میدن، چاره ای جز رسیدن به اون نتیجه‌ای که به شما گفته میشود هم ندارید. یعنی وقتی میخوان اراده منفی بکنن از مفهوم تحت عنوان مهندسی سیاسی، معمولا با کلماتی مثل دیکتاتوری، کلماتی مثل سلطه نامتقارن، از اینها ازش یاد میکنن. در مجموع میگن مهندسی سیاسی پدیده خوبی نیست. این دیدگاه اوله. دیدگاه دوم هم میگه ببینید، شما زمانی که صحبت از مهندسی میکنید یعنی دارید نظم بخشی میکنید و این نظم بخشی یعنی ساماندهی نیازها و سازماندهی انتظارات که به پیوست ضرورتها اتفاق میفته. این که شما یک جامعه رو رها کنید شاید در وهله اول از نظر گروهی جامعه رها شده جامعه خوبی باشد که اصطلاحاً با مفاهیمی مثل جامعه آزاد ازش یاد میکنند، اما قاعدتا هیچ آزادی وجود ندارد که محدود نباشد اگر بخواهد زیست سلامتی در اون در واقع جامعه داشته باشه. پس ما زمانی که صحبت از مهندسی سیاسی میکنیم یعنی رسیدن به تفاهمی که این تفاهم قابلیت ساماندهی و سازماندهی نیازها و انتظارات سیاسی در جامعه رو بر اساس ضرورت‌های موجود میده.
این رویکرد مثبتشه.
این رویکرد عالمانشه. حالا لزوما نمیخوایم بگیم مثبت است.
مگر راه سومی هم وجود داره آقای دکتر؟ غیر از اینم مگر امکان پذیر هست؟ یعنی حکمرانان مگر راهی غیر از این دارن؟ مگر غیر از اینه که یکی از وظایف حکمرانی اینه که نظم بخشی کنه به تعبیر شما؟ حالا من اصطلاح مهندسی استفاده نمیکنم، در ساحت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و و و.
اصلا حکمرانی شکل میگیرد برای همین. زمانی که نقص درش ایجاد میشود اجازه میدهد که قرائت‌های مختلف بی ربط تسلط پیدا بکنه. پس بنابراین اونجایی که حالا من ادامه عرضه میخواستم عرض کنم که اونجایی که برای همین عرض کردم این تعبیری عالمانه است، ارزش گذاری مثبت و منفی روش نمیکنه، اما هر جایی که این تعبیر عالمانه دارای مسیر تفسیری غیر عالمانه یا قرائت‌های منبعث از نقایص شکل گرفته میشه شما اون جنبه منفیش رو هم میبینید که ظهور و بروز پیدا میکنه. یعنی ایجاد فضای تنفس برای برهم زنندگانی که به اسم فرایند اصلاحی میخواهند خلأها را گسترش بدهند، این میشود من جنبه منفیه در واقع اون موضوع. برای همین خیلی ها به دلیل اینکه حوزه نظم دارای قواعد است، حوزه مهندسی دارای قواعد است، هر چیزی چهارچوبش مشخصه. شما یک سازه رو میخواید بسازید، یک خونه رو میخواید بسازید، آشپزخونه رو روی پشت بوم، حمام رو توی حیاط، راپله رو بیرون ساختمون که نمیسازید که. هر چیزی بر اساس یک مهندسی در بر اساس کاربرد و کارکردی که داره میاد کنار هم دیگه قرار میگیره.
ساعت 24:01.
خب این مال زمانی است که شما در یک جامعه حرکت میکنید که این جامعه جامعه عالمانه و فرهیختگی است، اما چون حیات بسیاری از جریانات، گروه‌ها، دستجات، افراد و قسالهازا در ایجاد نوعی بی‌نظمی است به اسم مهندسی که نشأت گرفته از 3 مسئله است: نداشتن علم کافی، نداشتن روش صحیح و فارغ بودن از منش صحیح نسبت به محیطی که درش زندگی میکنن، اینها رو به یک برنامه میرسونه که تعریف حیاتشون خارج کردن تعاریف مهندسی اصیل و جایگزین کردن هر مفهومی غیر از اون مفهوم اصیل به اسم مهندسی است. اینها رو وقتی کنار هم دیگه قرار میدن، باید روی سه گام برن و حرکت بکنن. یعنی ما اینجا یک مهندسی داریم، یک ضد مهندسی داریم، این دو در جامعه در کنار هم. حالا اگر حکمران دارای روش، منش و بینش صحیح باشد، میداند که چگونه باید سهم این بخش از سیستم آنارشیست جامعه رو هم در واقع تأمین بکند. اما اگر فارغ از این موارد باشد، قطعا اون بخش آنارشیست جامعه میاد و روی اون حکمرانی مؤثر خواهد شد. بنابراین اینها سه تا گام رو بر میدارن و انجام میدن. نکته
این جملتون الان ممکنه که در ذهن مخاطب شایبه ایجاد بکنه. سهم یک گروه آنارشیست رو چگونه باید حکمران تعمیم بکنه
در مثال
که نقض مثلا چی میگن اختلال ایجاد نکنه توی مهندسی؟
ببینید در مثال های خیلی قدیم میگفتن که شما یک کاخ هم که میسازی بالاخره یه استاب بغلش باید بزنی، یه کاخ هم که میزنه یه دستشوی هم بغلش باید بزنه. این مثال تو در سیاست معروفه. ما اگر بخواهیم واقع گرایانه به مفاهیم نگاه بکنیم، برخی افراد هستند در جامعه که اینها اساساً ناآرامند. حالا این ناآرام ها دو حالت دارند، یا ناآرام غیر مدعی هند یا ناآرام مدعی هند. اگر ناآرام غیر مدعی باشند، میرن به یک زیست در یک حیات خلوتی که خودشون طراحی میکنن ادامه میدن، همونجوری میرن جلو. اما اون بخشی که ناآرام مدعی است، دو تا گزاره ذهنی داره. گزاره اول، وضع موجودی که اکثریت جامعه هست غلط است، پس من وضع درستم. نکته دوم، مشی که داره حرکت میکنه مشی است که بر اساس مصالح است، او مصالح را تفسیر به رأی میکنه در حوزه سیاست. پس بنابراین میاد و شروع میکنه شرایط سایه را ایجاد میکنه. سیستم شرایط سایه خیلی وقتا میاد سواره بر در واقع اصالت ماجرا میشه. بنابراین اونجایی که حاکمیت میاد نظم بخشی کند بین باد و آفتاب، اونجا این فضا را قطع میکنند، از نظم خارج میشه. برای همینه که شما در هر جامعه اگر بخواهید جامعه به سمت نظم حرکت بکنه، باید بدانید که عموم جامعه در حوزه سیاسی دارای یک عقلانیتی است. اون بخشی که آنارشیست است و به دنبال برهم زنندگی است، باید شما در جای اینها را فریز کنید و به گونه اینها را در مقامی قرار بدهید، در جایگاهی قرار بدهید که بیشتر از اون امکان در واقع ورود، بیشتر از اون امکان صعود در واقع نداشته باشند. هر جایی که این شرایط بیشتر فراهم بشود، قطعاً سیستم از حالت تعادل خارج میشه. پس وقتی میخوان سیستم از حالت تعادل خارج کنن، به لحاظ شناختی سه کار رو میان انجام میدن. نکته اول، نقد وضع موجود بدون ارائه گزاره‌های وضع مطلوب. اصلا وضع مطلوب درش گزاره عملیاتی وجود نداره، بلکه بیشتر فاکتورهای تصوری و توهمی و تخیلی رو میارن و بهش
این فارغ از راهکاره.
این اصلا فارغ از اصلا راهکاری ندارند. چرا؟ چون وقتی وارد فضای یک سوم ذهنیشون میشید، راهکار رو خودشون میدونن، نه راهکار رو یک اقدام. بنابراین اون فضای اوتوپیایی که میان شکل میدن خیلی فضای پیچیده یهو به لحاظ عملیاتی میشه. نکته دوم، نفی تمام گزاره های تشکیل دهنده وضع موجود، چه انسانی، چه محتوایی، چه کارکردی و چه ساختاری،
ولو وضع موجودی که خودشون به شدت درش دخیل بوده باشن.
اصلا این تیکه رو فراموش میکنن و میذارن کنار. تمام آنچه که وضع موجود رو کسب کردن، منهای خودشون رو حذف میکنن. چرا؟ چون یک چیز رو میدانند و این بحث بسیار مهم است. وضع موجود بر اساس یک نظمی شکل میگیره. بالاخره وقتی شما در هر سیستمی این رو میبرید جلو، یک نظمی وجود داره. اختلال یا نقص همیشه وجود دارد. اما اینکه کل سیستم رو شما دوچاره در واقع حجم قرار بدید، یک در واقع حرکت کاملا بیخردانه است. پس زمانی که وارد حوزه عملیات میشن، اولین کاری که میکنن کل خرد موجود رو نفی میکنن، چون خرد موجود نفی کننده همین تفکر آنارشیستی و برهم زننده نظم تلقی میشه. پس برای اینکه بی‌نظمی خودشون رو نظم و بی‌برنامگی خودشون رو برنامه‌مندی جلوه بدن، باید گزاره‌های تعرض کننده به خودشون در این حوزه رو حذف بکنند. این گزاره دومی که اتفاق میفته.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. علوم شناختی و مهندسی سیاسی را با گوش سوم خود بشنوید.
گزاره سوم، مشغول نگه داشتن افکار عمومی. ببینید، این در واقع زنگ هایی که زده میشه توی زورخونه ها، دیدید این یک آویزیست، یه کره‌ای درست هست، اینو میزنن، این صدایی میده، یه ادبیاتی داره. اگر شما بیایید دور جامعه، دور ذهن افراد جامعه به لحاظ شناختی یه کاسه رو بذارید و بعد کل جامعه رو مثل اون فضا در واقع قرار بدید، جامعه زمانی پژواک خودش رو میبینه که شما یک اکتی انجام بدید. پس جامعه رو میبرن تو مرحله بی اکتی، میبرن بی عملی، میبرن تو فضای خونساسازی. یعنی چی؟
سرسازی.
یعنی جامعه ای که دارای حساسیت هست رو میبرن تو فضای غیر حساس. جامعه ای که حساسیت زدائی ازش بشود، اقدامزایی درش صورت نمیگیره. از اینجا بعد دیگه جامعه نمیگه این حرکت اشتباهی که کردی چی بوده، میگه ولکام بذار این هم حالا یه اشتباهی داره میکنه بکنه بره. این خطرناک میشه. حالا این جامعه چه جامعه افکار عمومی باشه چه جامعه نظارتی باشه فرقی نمیکنه.
حالا این نظام حساسیت ذهنی مخاطب رو میتونه حتی جابجا بکنه، یعنی یک موضوع فاقد در واقع اولویت رو اولویت جلوه بده و نظام حس جامعه رو در واقع سنسورها رو جاشو عوض بکنه.
برای همین بهترین گزینه ها هستند این جریانات و این افراد در این که نظام سیاسی را بیخاصیت کنند، نه ناکارآمد و نه منفعل، نظام سیاسی را بیخاصیت کنند. از اینجا به بعد در حوزه رسانه و حوزه شناختی وقتی وارد میشیم، میبینیم رسانه نمیتواند سیاست های اتخاذ شده توسط این جریان را تبدیل به یک اکت جدی بکنه. برای همین نظام سیاسی که در این حوزه قرار گرفته نسبت به خودش هم خاصیتش رو از دست میده. برای همینه که ما میگیم از اینجا به بعد دیگه شما وارد حوزه انفعال سیاسیه. از اینجا دیگه انفعاله. نظام سیاسی نسبت به خودش در مواجهه با افکار عمومی قرار میگیره. چرا؟ چون پیامی که جامعه از اینا میشنوه اینه، این طیفه این جریان میگن که آقا ما همه چی رو میفهمیم. خب مردم توقع دارن یه نفر بیاد بگه که خب تو کی گفته تو همه چی رو میفهمی یا شما همه چی رو میفهمید. سکوت میکنه. این سکوت اکت رو از بین میبره. حیات این طیفی که میگن ما همه چیز رو میفهمیم در نظامنامه سیاسی
در این سکوته.
احسن، در این سکوت است. چرا؟ چون همیشه این سکوت رو به مثابه یک راهکار تثبیت کننده برای خودشون تلقی میکنن. اینو به حساب نارضایتی جامعه از نوع عمل کرد نمیذارن.
خیلی دوست دارم که در واقع یه سوال بپرسم از آقای افراخته، اما اینجا یه سوالی پیش میاد که حالا تو ذهنتون باشه آقای دکتر داوودی. شما میفرمایین که انفعال سیاسی نظام سیاسی رو در مواجهه با خودش در واقع با افکار عمومی ایجاد بکنه یک گروهی که میتونه آنارشیست باشه یا هر چیزی. این که یک نظام سیاسی داریم، از یک نظام سیاسی صحبت بکنیم، یک گروه بتونه در واقع این کارکرد رو ایجاد بکنه، خب محل سواله. یعنی بعد بررسی بکنیم امروز که داریم مهندسی سیاسی رو در واقع صحبت بکنیم، چه اتفاقی میفته که یک نظام سیاسی میتواند برسد به اون درجه و آستانه از در واقع موقعیت که یک گروه بتونه باهاش این کار رو بکنه.
یه پاسخ خیلی کوتاه بدم و بعد دکتر افراخته چون صاحب نظرم تو این حوزه بهتر میتونم مسئله بیان کنم. ببینید دو حالت بیشتر نداره. یه نظام سیاسی وقتی بخواد آنارشیست ها رو حذف کنه، بهترین حالت اینه که اونها رو نشون بده.
علم کنه.
درسته که خودش در انفعال با خودش در مقابل مخاطب قرار میگیره، اما هر گروه آنارشیستی وقتی از یک ذریب توانمندی بالاتر میره نیاز هست که بروز پیدا بکنه. پس بهتره که در معرض قضاوت مردم قرار بگیره، در معرض قضاوت افکار عمومی قرار بگیره. وقتی در معرض قرار میگیره دیگه مهندسی سیاسی اینجا یک گام میره بالاتر. حالا مهندسی سیاسی فقط راجع به افکار نیست، راجع به سازه هایی است که این گروه هم درش قرار گرفته و خواسته یا ناخواسته با اراده یا بی اراده یا هر چیزی که اسمش رو بذاریم، با برنامه یا بی برنامه، وقتی در معرض دید قرار میگیره در معرض قضاوت قرار میگیره. یادمون باشه جریان آنارشیست همیشه سعی میکنه خودش رو به عنوان قاضی در جامعه مطرح بکنه، همیشه، و همیشه حکم کنه این خوبه این بده، این آدم مثبت این آدم منفی، و همیشه ارزش گذاری کارآمدی یا ناکارآمدی، مثبت یا منفی رو ملاک خودش رو قرار بده و بقیه رو بزنه. پس سیستم زمانی میتونه اینها رو حذف بکنه یا آرام کنه یا برگردونه به نقطه اصلیشون که اینها رو در معرض قرار بده، حالا بشینه در جایگاه کسی که باید مردم قضاوتش کنن. این خیلی مرحله هوشمندانه ایه که حالا بعد راجع بهش صحبت کرد. یه مرحله غیر هوشمندانه‌ش هم اینه، میگن آقا کار از دستشون در رفته. یعنی بعضی وقتا حکمران یا سیستم حکمرانی کار از دستش در میره، بنا به هر دلیلی، اسمشو بذاریم مصالحه، اسمشو بذاریم معامله، اسمشو بذاریم مفاهمه، هر چیزی که اسمشو بذاریم، این گروه میاد و برتری پیدا میکنه، ولی باز نتیجه رو عوض نمیکنه. چه حالت اول چه حالت دوم، مخاطب در مقام قاضی قرار میگیره. ولی یه فرقی وجود داره. فرقش اینه، اگر حکمرانی هوشمندانه این کار رو انجام داده باشه، یعنی طراحی مسیر رو درست انجام داده باشه، نتیجه‌ای که حاصل می‌شود نتیجه مثبتی است، به رغم اینکه شاید خسارت‌هایی رو زده باشه.
دقیقاً سوال من همینه که این خسارت‌هایی که توی این مسیر ایجاد میشه، چون بس بی‌خاصیت سازی رو شما مطرح کردین، نه ناکارآمد سازی یا حتی مثلا منفعل سازی.
خب بعضی وقتا حذف یک گروه بی‌خاصیت کننده خودش امید ایجاد می‌کند برای بازگشت به مرحله خاصیت سازی. یعنی راهکار داره، اما مسئله در سر چگونگی مهندسی سیاسی نشأت گرفته از رفتار یک جریانی است که این جریان آنارشیست است، بی نظم است، نظم ناپذیر است و از بین برندن گزاره های اطمینان بخش در حکمرانی و حاکمیت است، ولی باز راهکار داره.
انقلاب ریشه دشمن رو از لحاظ سیاسی در کشور کند، دشمن حالا هی مرتباً پاتک میکنه و در هر دفعه هم شکست میخوره. اقدام میکند و نمیتواند، به خاطر ایستادگی، به خاطر این سد محکم مردمی و ملی. این بار هم ملت با قدرت تمام به آمریکا و به انگلیس و به لندن نشین ها میگه این دفعه هم نتوانستید، باز هم نخواهید توانست. مسئولین امروز آمریکا گفتن از بیرون نمیشه با ایران دست و پنجه نرم کرد، از درون باید خرابش کنیم. یعنی همین کاری که چند ساله دارن میکنن دیگه. شبکه سازی، مزدور سازی، بعد برای مخارجش سرکیسه کردن دولت‌های وابسته، بیان اینجا سراغ فلان دولت ثروتمند پولدار خلیج فارس برن، سرکیسه کنن اونها رو برای اینکه بتونن مخارجشون رو اینجا و جای دیگه روبراه کنن. زباله‌های فراری از ایران رو بازیافت کنند، اونا رو دوباره وارد میدان کنن اگر بشه بازیافتشون کرد. هزاران شبکه مجازی را انداختن، ده تا کانال تلویزیونی به راه انداختن، کانال های ماهواره‌ای به راه انداختن، جوخه های ترور و انفجار درست کردن، به داخل مرز فرستادن. بمباران دروغ و تهمت و شایعه رو روی سر این ملت ریختن، شاید بتوانند افکار این مردم رو عوض کنن، به خصوص جوانان نورس ما رو، جوان عزیز ما، این جوانی که نه امام رو دیده، نه انقلاب رو دیده، نه دوران دفاع مقدس رو دیده، نه شهدای نامدار بزرگ ما رو دیده، بر این که رو ذهن این اثر بذارن. نتیجه چی میشه؟ حجاجی، شهید حجاجی، این شهید عزیز اخیر نجف آباد، شهدای دیگری که این دو سه روز چند نفر شهید شدن، اینا همه همین جوانا بودن. دخالت‌های مسئولان آمریکایی رو در این چند روز به وسیله همین شبکه‌های اینترنتی و امثال اینا بازم نتونست با همه این تلاش‌ها ناکام بودن. در واقع همه حرکاتی که دشمن در این 40 سال در مقابل ما انجام داده است تاتک انقلابه، تاتک انقلابه.
ساعت 24:01.
آقای دکتر فراخته، شما تا اینجای بحث رو چون اصلا رفت به یه سمتی که اتفاقایی داره میفته توش که مخاطب میگه که اصلا من دو تا چهار تای ذهنیم جور در نمیاد، بالاخره من ممکنه که یک فرد ناکارآمد رو بیارم بالا برای اینکه در معرض قضاوت قرارش بدم که حذف بشه، افکار عمومی قضاوتش بکنه و بگه تو ناکارآمدی، ولی ما در حوزه رسانه داریم میگیم بعضی ها اساسا میان که اومده برای این کار، اومده برای اینکه حذف بشه، اومده برای اینکه عرض بکنم خدمت شما یه کارایی بکنه، یعنی از اون نمیترسه، از اون اتفاقی که میخواد مدیریتش بکنه.
من فکر می‌کنم لازمه در مورد اون مفهوم کلیدی بحث یه دو سه جمله بیشتر گفته بشه، اونم بحث مهندس سیاسی. این مقدار این اگر برای مخاطب حل بشه، شاید مصداقی که الان فرمایش کردید برای مخاطب شاید سوال ایجاد بکنه، یه مقدار روشن‌تر بشه. مهندسی سیاسی یکی از در واقع مفاهیم بحث دانش سیاسیه، یعنی ما وقتی در دانش سیاسی گرایشی تحت عنوان سیاست گذاری داریم، سیاست گذاری عمومی داریم، این یعنی این که برداشت آلمان سیاست این بوده که اتفاقا ما باید سیاست گذار باشیم و باید حالا به این اصطلاح مهندسی بکنیم. همطوری که اشاره کردم لابلای صحبت های دکتر، اصلا جزء وظایف حکمرانان این هست، یعنی اگه ما بریم تو کانتکست دینی، ما ده ها حدیث و آیه داریم که در واقع مکلف کرده که مثلا اون نامه معروف امیرالمومنین به مالک و بسیار که فلانی در فلان حوزه فلان کار رو بکن، فلان کار رو بکن، این یعنی که داره چارچوب تعیین میکنه، حالا به اصطلاح امروز مهندسی میکنه. این در کانتکست مذهبی یا دینیش، در کانتکست در واقع مدرنش هم علم سیاست اصلا میگم براش رشته داره، گرایش داره. در عالم واقع شما بلا استثنا نمیتونید حکومتی رو پیدا کنید که خلاف این رو عمل بکنه، یعنی میگم چون جزء وظایف و کارویژه های حکومت هست، برای چی بس حکومت تشکیل میشه؟ اختلاف اینجا بر سر اینه که بعضی از در واقع حاکمان و حکومت ها این بحث رو با ظرافت انجام میدن، یا به تعبیر آقای دکتر فرمود شما آلمانه، من میخواستم بگم حکیمانه، یا به تعبیر ایشون هوشمند، حکیمانه انجام میدن. بعضی ها خب در واقع این رو خیلی رسوا و عیان، یعنی خیلی آشکار، و این خب به تبع توسط مردم یا توسط مخاطب اصطلاحا پس زده میشه. ولی در این که من میخواستم اینو عرض کنم که در این که حکومت وظیفه داره که این کار رو انجام بده، اصلا تردیدی وجود نداره، اینو پیش فرض بگیرید تو بحث. خدمت شما عرضم که اون بحثی که حالا آقای دکتر فرمایش کردن، شما گفتید چالش برانگیزه، این هم یه واقعیتیه در عالم سیاست. من میخوام مثال بزنم برای اینکه به ذهن مخاطب در واقع نزدیک بشه. حالا تو جمهوری اسلامی مثال زیاده، بعضیش چالش برانگیزه حالا برای آنتن، ولی مثلا شما خود در ایالات متحده مثلا جامعه سیاهان، یه واقعیتیه در آمریکا که اکثرین یه عدد بزرگی، حالا من متاسفانه الان آمار ندارم، ولی خب زیادن دیگه، اگه نصف نباشن یک سوم هستن دیگه، مثلا سیاه‌پوست وجود داره و خب نظام سیاسی اون در واقع اون پارادایم اصلیش اینه که خب سیاهان نباید در هرم قدرت حضور جدی داشته باشه در همه عرصه‌ها، سیاست، اقتصاد. در آمریکا شما بالاخره یک جای مجبور شدن یه دورگر رئیس جمهور بکنن، ولی همچنان در حوزه اقتصاد اجازه نمیدن در سطح مدیران کلان سیاه پوست. وزیر دفاع مثلا این سری برای اولین بار سیاه پوست میزن، ولی همچنان مثلا در حوزه اقتصاد اجازه نمیدن. خب این واقعیت دیگه، یک چارچوبی نظام سیاسی، اون به قول معروف اون دیپ استیت یا اون هسته سخت قدرت مثلا 200 سال 300 سال تصمیم گرفته. حالا این بنده خدا که تا 50 سال بیاد اصلا حق رأی و حضور در مجامع عمومی رستوران